بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بله مقصر در درجه اول منم که نمیتونم مرتب بیام. البته من از اول به دوستان گفتم که جلسات ما مرتب و اینا نیست قاعدتاً، چون گرفتاری زیاد دارم متاسفانه، یعنی اونم تعهداتی از همین قبیله، چون سالگرد شهادت آقای مطهری است. به نظرم آمد با توجهی که دوستان دارن در حوزه معارف دینی کار میکنن، بعضی از آسیب‌هایی که توسط ایشون در حوزه معرفت دینی مورد توجه قرار گرفت و اخطار شد نسبت به او، و هنوزم متاسفانه کم و بیش دامنگیر ما و جامعه دینی ما هست، به اونا اشاره بکنیم به چند نمونه. از این جهت که صرفاً بزرگ داشته ایشون به عنوان شخص نباشه، بلکه یه راهکاری هم باشه برای امروز ما و شما که هر کدوم توی مسیری که وارد شدیم در واقع میخوایم کار مطالعاتی دینی و کار آموزشی و ترویجی داشته باشیم، به این نکات و آسیب‌ها توجه داشته باشیم. یک کسی مثل ایشون به عنوان یک متفکر نواندیش ریشه‌دار دینی که با متدولوژی حوزوی و با اندیشه نوگرا و واقع بین وارد عرصه مسائل بشر جدید شد و دلسوزانه یه نگاه انتقادی هم به فرهنگ تبلیغات مذهبی و فرهنگ مذهبی در جامعه اساسنشون داشت. محجور بودن قرآن، تجلیل ظاهری که سالی یه بار، آقای مطهری میگه سالی یه بار شبای احیای قرآن برای رو سر گذاشتن خوبه، یک مناسکی مراسمی انجام بینیم بعد دیگه میبندی تا شب احیای سال بعد، کاری به اون نداره. قرآن که رو سر میگذارن، ایشون میگه قرآن رو سر گذاشتن منظوری که قرآن رو در مسیر زندگی بذار رو سرت، یعنی کل زندگی تحت پوشش قرآن باشه، نه که شب احیا بذار رو سرت بعدن بذار رو تاقچه. مرجعیت راجب اهل بیت، اهل بیت، خود اهل بیت یک مسائلی برایشون گذشته خیلی مهم بوده، خیلی مهمه، نباید فراموش بشه. اما مسئله اهل بیت فقط این نیست که هی ذکر مصیبت گذشته رو بکنی و تمام شد، رد چی؟ مرجعیت علمی اهل بیت کو؟ آیا اهل بیت سلام الله علیهم برای جامعه شیعه، برای ماها مرجعیت علمی دارن یا ندارن؟ ندارن. وقتی دارن که ما توی در عرصه‌های مختلف علوم، علوم انسانی، مسائل مدیریت، مسائل علوم اجتماعی، مسائل عرشبت که ضوابط حکومتی و اجتماعی، مدام به اینا رجوع بکنیم، این میشه مرجعیت. پس نه قرآن مرجعیت وقتی داشت، نه اهل بیت مرجعیت داشت، کار فقط سمبولیک و اینا شد در حد سالی چند روز مناسک، این اسمش جامعه دینی نیست، این جامعه متنسکه، یعنی بخشی از مناسک رو انجام میدیم، به بخشی از احکام و اخلاق هم عمل میکنیم، والا بخش مهمش رو زمینه. و آسیب های مختلف در عرصه معرفت دین ایشون شهید مطهری بهش اشاره کرده که اینا تو آثار مختلف ایشون شما دیگه خودتون باید رجوع بکنید. عمل گریزی آفت دیگه جامعه دینی و معرفت دینی که ایشون ازش تعبیر میکنه به مرجعی گری. مرجعی فرقه‌ای بودن کلامی بین مسلمان ها که خیلی هم معاویه ترویج میکرد، میگه فقط دلت پاک باشه، ایمان داری، همین که خدا و پیغمبر قبول داده، برو ولش کن، تو هیچ مسئولیتی نداری، نه تو بازار، نه تو خونه، نه تو سیاست، هیچ تکلیفی به عهده تو نیست. مرجعی گری که شما میگید خود شیعیان ما امروز اکثرا مرجعی هست. تفکر کم، تعلیم زیاد، این هم یه آفت. تفکر دینی کم، آموزش مذهبی زیاد، که مسئله حل نشه، هضم نشه، جویده نشه، ولی قورتش بده. این یک جایی سر باز میکنه تو زندگی عملی یا نظری. حساسیت های کاذب، یه جایی که باید 10 درجه حساس باشی 100 درجه حساسیت نشون میدی، یه جایی که باید 100 درجه حساسیت باشیم 10 درجه. اینا همه آسیب شناسی رفتار دینی و ارزش های دینی است. اینکه اسلام چطور مسخ شد جلوی چشم مسلمین، اینکه مسلمان ها چطور عقب موندن، منحرف شدن، ضربه خوردن، زیر بار استبداد رفتن، اینکه اجتهادها چرا بیروح و بی هدف شد، و چرا جمود حاکم شد بر ما، اینکه به اسم اصلاحگری و اصلاح طلبی چرا افراد شده در طول تاریخ بارها و زدن تمام خط و خطوط رو در هم ریختن، اینکه چرا تفکر زنده دینی تبدیل شد به یک تفکر مرده، تفکری که حرکت و حیات و جوشش و تمدن سازی و اینا ازش می آمد تبدیل شد به یک میراثی که مثل یک جنازه‌ای که در روی دوشت می‌کشی. چرا خودباختگی اعتقادی بر جامعه ما حاکم شده؟ اینا مربوط به زمانه که مطهری داره حرف میزنه، میگه چرا در این زمان خودباختگی اعتقادی حاکم شده. ما اسلام زنده گرفتار مسلمین مرده شده. چرا مسلمان ها از هم خبر ندارن؟ چرا جبهه واحد و متحدی نداریم؟ چرا اسلام همونطور که هست معرفی نمی کنیم، همه کم و زیاد میگیم، گزینشی برخورد میکنیم؟ جامعیت اسلام ایجاب میکنه که ما هم به اسلام جامع نگاه کنیم، حتی اون جایی که اسلام دستور نداده اینم جزء جامعیت اسلام. آخه بعضی میگن آقا اگه اسلام جامعه که باید راجع به همه چیز و همه جزئیات نظر داده باشه، درسته؟ حتی بعضی ها از موضع دینم میگن، میگن آقا هر چه در دین نباشد، هر چه که در قرآن و روایات نیست کلن ضد دینه. این فکر میکنن که دین باید در مورد همه چیز صریح نظر بده، در حالی که یک بخشی از خود دین اینه که در بعضی موارد دین سکوت کرده عمدن. اصلا روایات داریم از پیامبر اکرم که همونطور که در مورد احکام دین که تصریح شده باید ملتزم باشید، در مورد سکوت دین هم توجه داشته باشید. اون سکوت هم آگاهانه بوده، عمدیه. یه جایی سکوت کرده خداوند، گذشته من خود ما و شما باید مدیریت کنیم، متا با توجه به اون اصول. خود این مسئله هم خیلی مسئله مهمیه. اینکه خدا چرا، نقش خدا در عالم چیز، آیا خدا ما رو فراموش کرده؟ رابطه بشر با خدا چه رابطه‌ای باشه در بخصوص مسائل اجتماعی؟ آیا خدا عمدن سکوت کرده، خواسته ما آزاد و مختار باشیم در یک عرصه‌ای؟ نه، ما رو فراموش نکرده. روح زمان یعنی چه؟ اینم یک بحث مهمیه. بعضیا تحت عنوان سنت و مدرنیته و امروز و دیروز زمان زده میشن، فکر میکنن خود زمان معیار حقه، فکر میکنن هر چه امروزه از دیروز حتما بهتره، هر چه هم فرداست حتما از امروز بهتره. مثل که محتوا مهم نیست، تقویم مهمه. یه ده از اون طرف زمان نفهمه، زمان نفهمه، نمیفهمه که مسلمانان زیستن در قرن 14 هجری در ایران با مسلمانان زیستن در قرن 7 هجری در ایران، با مسلمانان زیستن در قرن اول هجری در جزیره العرب، یا مسلمانان زیستن در قرن 14 هجری در اروپا یا آسیا یا آفریقا، همه جا مثل هم نیست. یه کلیات، یه اصول، یه جهتایی مثل همه، یه خیلی جاهاش یه جایش هم فرق میکنه. مسلمان معاصر بودن یه چیزیست، خودش یه چیزیست، منتها معاصر بودن در برابر مسلمان بودن نباید فهمیده بشه، در ذیل مسلمان بودن باید تعریف بشه. دو تا افراد در باب نسبت زمان و دین هست، یادداشت بکنید به زحمت. یک، زمان زدگی، که آقا هر چی نوع خوبه حق، هر چی کهنه باطله. خیلی خوب، هر چیزی یک زمان کهنه، یک زمان نوع. یک زمانی دیدگاه بطلمیوسی حاکمه، یک زمانی دیدگاه چی حاکمه؟ خب او زمانی که ای یک فکر غلط بود، او زمان که نو بود، اون زمان که نو بود دیگه، پس حق بود. بعدن کهنه شد. یک زمان زدگی خطرناکه، همه چیزو تقسیم کردن به سنتی و مدر. یک خطر دیگه هم زمان نفهمی، اینا هر دوش. میگه آقا توجه بکنید، راه‌های نرفته‌ای پیش پای ماست، به عنوان مجتهد اسلامی باید طی بکنیم، باید زحمت بکشید، تصرفات جاهلانه در دین نباید کرد، اما تعصب احمقانه هم راجع به ظواهر دینی نباید ورزید. هم تجدد زدگی افراطی خطرناکه، هم تهجر و وقوف بر لفظ و نفهمیدن زمان و تحولات، هر دو خطرناکه. یا این آسیب که مسلمان‌ها بی توجه کم کم شعار دیگران رو انتخاب کنن برای خودشون. یه شعارهای حاکم میشه بر فضای جامعه اسلامی، میشه گفتمان حاکم، در حالی که این شعار اساساً شعار اسلامی نیست، چپه راسته، ولی چون قشنگه، تنینش قشنگه، میگیم تو نسبتش با معارف دین تعیین نمیکنی. همینطور سرتی میزه پایین جوزدگی و میرید جلو. یا بحث از این که انعطاف احکام دین و حکومت در جامعه به چه معناست و تا چه حد و بر چه اساسی است. یک معیار دیگه که ده آسیب دیگه که بهش اشاره میشه تو جامعه، حالا مسلمان، حالا ما چون جامعه شیعه هستیم راجع به خودمون، ایشون اشاره میکنه اهل بیت سلام الله علیهم و اعتقاد به اهل بیت شده عامل تخدیر و توقف و عقب ماندگی ما، در حالی که این موتور اصلی حرکت و تحول و تکامل هم روحی و فردی و هم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. ما چه کردیم با اهل بیت و اعتقاد به اهل بیت که اینا رو تبدیل کردیم به عامل توقف و تعصب به جای عامل تحرک؟ اینا ببینید حرفایی که اگه غیر متحری بزنه مبانیش آدم شک میکنه که هدف چیه. داریم میخوای طرف مناسک شیعه رو تضعیف کنه، عقاید تشیع رو، اهل بیت رو، ولی آدمی که خودش فدای اهل بیت، ملا مجتهد، این تعابیر از یک چنین کسی شنیدنی است و باید شنیده بشه. ایشون میگه در مسئله ولایت و امامت طرز فکر ما اصلا معکوس داره عمل میکنه با اونچه که خود اهل بیت گفتن و پیامبر خواستن. میپرسه این عجیب نیست که ما رهبرانی مثل پیامبر و علی و امام حسن و حسین و زین العابدین و حضرت فاطمه و اینا داریم و به جایی که وجود این رهبران مشوق ما به عمل باشه، تبدیل شده به بهانه تنبلی ما، هیچ کار نمیکنیم، همینجا میگیم اهل بیت انشالله مشکلات حل میکنه، آقا خودشون میان، یا آقایم داریم که قرار بیاد همه کارهایی که وظیفه ما بوده ایشون باید بیاد انجام بده. ایشون که میاد وظایف خودش رو انجام میده، کاری که همه انبیا هم به یک معنا نتونستن از پسش بر بیان، همه اونا مقدمه ایجاد کردن که ایشون بیاد و حرف آخر رو بزنه. او خودش به اندازه کافی ایشون وظیفه داره و کار داره دیگه، ما کارامون رو به دوش ایشون نباید بنزیم. متحری میپرسه که چرا اعتقاد به ولایت عامل تنبلی و عملگریزی ما و راحت طلبی ما شده؟ ما زیر این پرچم اینا رفتیم خوابیدیم، داریم خورناسه میکشیم، در حالی که این پرچم پرچم حرکته، پرچم تلاش و تحول و تکامله. تشیع و دوستی و محبت اهل بیت رو بهانه و وسیله ای کردیم که از زیر بار اسلام فرار کنیم. یعنی هر جا اسلام میگه واجب، حرام، تکلیف، مسئولیت، ما یه بهانه پیدا بکنیم بگیم ما شیعه اهل بیتیم، اینا مال ما نیست، اینا مال بقیه مسلماناست. اونا هم که هر چه عمل هم بکنن بازم جهنمیه، ما هم که هیچ عمل نکنیم بهشتیم. این از کجای منطقه اهل بیت بیرون آمده؟ کدومی که از اهل بیت هم چه حرفی رو زدن؟ چرا دوستی اهل بیت رو وسیله کردیم برای فرار از اسلام، از زیر بار اسلام بیرون رفتن؟ این یک فکر مسخ شده است، وسیله کار نکردن و تنبلی و اینکه همه کارا رو مولا کردن. یا مولا داشتیم امیرالمومنین اول، ایشون همه کارا رو او قبل کردن، یا مولا هم بعد داریم، ایشون هم بقیه کارهای بعدی هم ایشون میکنن، ما این وسط مسئولیتی نداریم، بین دو تا مولاییم. این هم میشه ولایت، ولایت داریم، ولایت دو تا مولا دوستشون داریم. خب این دو تا مولا که این حرفایی که زدن چی میشه پس؟ این دستورایی که دادن، این مسیری که رفتن، کارهایی که کردن، کارهایی که قرار بکنن. نه، تو دنیا مولا امیرالمومنین کارا رو کرده، در آخرت هم که مولا میان و اونجا هم باز مولا بدادمون میرسن دیگه، شفیع میشن، همینطوری شفیع همه. اینا نیست تو منطقه اهل بیت، اینا سوء استفاده از مفهوم شفاعت، سوء استفاده از مفهوم ولایت، اینا تصریحات شهید مطهری است. اطرت اهل بیت بعد از پیامبر، ایشون میپرسه که چرا بود و نبودش مساوی شد بین شیعه ها؟ چرا از اطرت و اهل بیت فقط ذکر مصیبتشون باقی مونده و بردن اسمشون و اظهار محبت به اونا؟ مطهری میگه که خود شیعه اطرت و اهل بیت پیغمبر رو از صحنه حذف کرده. گوش کنین، خود شیعه حذفشون کرده. خب میگه خود ما حذفشون کردیم،
چون خود ما اینا رو مرجع نمیدونیم. چرا رجوع نمیکنید تو مسائل سیاسی، اقتصادی، خانواده، تعلیم تربیت، اجتماعی، معرفتی، معرفت شناسی ببینید چی گفتن اینا؟ کل ارتباط جامعه شیعه با اهل بیت با عترت پیغمبر شده سال روز تولد یا شهادت اینا تو تقویم. امروز روز میلاد یک امام نمیدونم کیه، امروز روز شهادت فلان امام دیگه است. امامات رو بشمور، یکی 12 تا 12 امام 14 معصوم بشمور، روز ولادت و شهادت. این کل ارتباط ما شده با اینا. روزای شهادت لباس سیاه باید تن میکنیم، روزای ولادت هم تبریک میگیم و تلویزیون فیلمای سینمایی خارجی میذاره برامون. این شده عید و عزای ما با این رابطه ما با اهل عترت و اهل بیت. مطهری میپرسه کجا رفت مرجعیت علمی و سیاسی و تربیتی اهل بیت؟ کو اسم اهل بیت هست، خود اهل بیت کجا هست؟ و حرم امام رضا میرم میگم قربون گنبد طلایی امام رضا، قربون گنبد طلایی امام رضا. خود امام رضا تو حرمش گم شده. حرم خیلی بزرگ شده. الان ما مشهدی ها کلن که زیارت نمیریم، ولی خب برای زوار میذاریم چون. ولی همون گاهی هم که میرم، الان آخر که میرم واقعا گم میکنم زریر گاهی. اصلا نمیفهم از کجا باید برم. از زوار میپرسم کجا برم بیرون از حرم، از بس بزرگ شده. خب خود امام رضا کو؟ خودش کو؟ قربون و گنبدای تلاش و قربون و کفتراش. ما با کفتراش و گنبدش، زریحش، در و دیوار و اینا ارتباط داریم. با خود امام رضا کو؟ راجع به تعلیم و تربیت از منظر امام رضا علیه السلام شما چیزی شنیدید؟ راجع به خانواده از دیدگاه امام رضا چیزی شنیدید؟ راجع به روابط بین الملل از دیدگاه امام رضا چیزی شنیدید؟ راجع به عرفان و اخلاق چیزی شنیدید؟ هر چی شما شنیدید بقیه هم شنیدن. ولی ساختمونا الحمدلله زیاد، هی زیادتر هم داره میشه. مطهری او زمان تازه اینا رو که ندیده بود که او زمان میگفت، او زمانی که تازه اینا خیلی کمتر بود این مباحث، میپرسید که ای شی، میپرسید شیعه اهل بیت با اهل بیت چه کردید؟ کو حرفای اهل بیت تو منطقه شما؟ گلو پارا میکنه تاریخ‌های عزا و شهادت اینا رو تو تقویم پیدا می‌کنه، داد می‌زنه. چند نفر نهج البلاغه رو یه بار خوندیم درست؟ مگه پیامبر نفرمود که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی؟ و این رو فریقین شیعه و سنی در روایت در منابعشون دارن. منتها میگه میدونین ما با این روایت هم چه کردیم؟ این رو فقط مقدمه ذکر مصیبت قرار دادیم. اول این رو می‌خونیم، این روایت رو، بعدم شروع میکنیم آقای با اهل بیت چیکار کردن. خیلی خوب، ذکر مصیبت باید کرد حتما. فردا کسی نره بگه فلانی گفت ذکر مصیبت نکنین و اینا، چون اول اینا حرفای آقای مطهریه، هر کی میخواد یقه مطهری رو بره. بعدم ایشون هم همچی حرفی نزده، منم نمیزنم، ذکر مصیبت لازم هم هست، اما فقط ذکر مصیبت؟ همش ذکر مصیبت؟ بعد کم کم یه جوری میشه که هر کی اسم اهل بیت بشنوه فقط باید به یاد مصیبت بیفته. خب همش مصیبت؟ کو معرفت؟ اصلا چرا اینا رو کشتن؟ چرا به این سوال جواب نمیدی؟ اینا برای کی خطر داشتن که هر 11 نفرشون رو کشتن 12 هم غایب شد؟ برای چی میگفتن که اینقدر خطرناک بودن؟ امام جواد علیه السلام چی گفته که سر 20 سالگی باید شهید بشه؟ یک جمله از امام جواد علیه السلام یه نفر بگه، بگید. حضرت معصومه ما رو می‌رسیم، از امام جواد یک جمله بگی. خیلی خوب، خب یکی گفت. حالا من سندش رو از کجا بفهمم درست میگه؟ حالا ببینید، ببینید مسئله اینه آقای به نظرم فرمان شما اینجا نمک و غذا عوض شده. احسن، نمک و غذا جاش عوض شده. یعنی ذکر مصیبت باید باشه برای چی؟ برای چی؟ برای توجه دادن به اهل بیت. ها؟ خب مگه منظور ایشون هم از نمک این نیست که فلسفه نداره، چون نمک هم فلسفه داره. نه، منظور ایشون اینه که اصل و فرع. ببین یه وقت هست که میگه آقا اهل بیت آمدن برای چی؟ برای که مصائبی سرشون بیاد و ما گریه کنیم مدام. نیستی که، این که نیست که. یه وقت میگید آقا مصائب اهل بیت تو بگید، حتما باید بگی. اگر ذکر مصیبت اهل بیت نبود اسم اهل بیت هم نمیموند، اینا حذفش میکردن. چون که الان شما تو بعضی از کشورهای اسلامی میری اسم اهل بیت میری نمیشناسن اصلا. حضرت امیر و حضرت زهرا رو به زور تو خود مکه مسجد الحرام از خیلی از مسلمانان پرسیدن آقا امام حسین میدونید پسر پیغمبر کجا دفن شده و چطوری از دنیا رفته؟ از 10-20 نفر پرسیدن، گفتن نه. گفتم میدونید علی ابن ابی طالب کجا دفنه؟ گفتن نه. آدمای متدین مؤمن، اگر این ذکر مصیبتان نبود اسم این بزرگوارای محو میشد. بله گریه بر اهل بیت لازمه و اصلا گریه ما هم به قول امام سیاسیه، هم سیاسی هم عبادیه. اما فقط همین دیگه؟ هم فقط گریه؟ فقط ذکر مصیبت؟ ایشون میگه که این حدیث انی تارکن فیکم مستقله، این رو میخونن بعد توجه نمیکنن که پیامبر چی رو ترک کرده بین ما و چرا به اینا میگن ثقلین. این یعنی دو وزنه بزرگ، دو دستگیره که امت رو و بشریت رو نجات میده. به ایش دیگه کار نداره، این رو میگن، شروع میکنن به ذکر مصیبت اهل بیت که آقا همه اینا رو کشتن، علی رو کشتن، فاطمه رو، امام حسن مسموم، امام حسین، همه این کار رو هم کردن و باید هم بگی. تا آخر میگیم، تا آخر میگیم، تا آخر هم گریه میکنیم. بله اما برای چی؟ هدف ذکر مصیبت این که نذارید این نمیذاریم اینا فراموش بشن، چون راه نجات بشر اینا، راهنمای بشر اینا. خب حالا فراموش نشدن، حالا خب بعد چی؟ دیگه بعد هیچی، همین ما فقط بخواستیم فراموش نشه. نه آقا اینا حجت الله هم، حجت خدا هستن. ما با اینا مواجهی کردیم که با حجت میکنن، جوری هم حرف میزنن انگار عترت اهل بیت کلن بی اثر و پامال شده. خود این شهید مطهری میگه خود این اهانت به اهل بیت و عترت پیامبره. مگر عترت پیغمبر فقط مسئلهشون مسئله حکومت بود؟ به حکومت نرسیدن ولی بقیه کاراشون رو که کردن، از حقیقت دین درست دفاع کردن، تبیین کردن، نگذاشتن بلایی که سر انجیل و تورات آمد سر قرآن بیاد. اینا کار اهل بیت بود. انسانهای بزرگ تربیت کردن، حرفهایی زدن که تا امروز هزار و چند صد سال گذشته حرفاش این انگار همین الان گفته شده و 200-300 سال دیگه من مرده، شما هم مرده، نوهاتون زنده، باز هی حرفا همینقدر تازه خواهد بود. پس اینا خیلی کار کردن. جون حرف نزنیم که انگار هیچ کار نشد، اینا محو شدن رفتن و فقط مصیبت بود. نخیر، مصیبت بود اما پیروز بودن اهل بیت. کسی فکر نکنه اهل بیت شکست خوردن. اینو به شما بگم، بعضیا فکر میکنن اهل بیت شکست خوردن. اهل بیت شکست نخوردن. اهل بیت موفق ترین جریان تاریخی هم، موفق ترین جریان تاریخی هم. همین الان که ما داریم با شما حرف میزنیم تنها انقلاب در جهان، در جهان اسلام، منشأش هم شیعه اهل بیته. اینا همه دوست و دشمن دارن میگن اهل بیت شکست نخوردن. آخرم اهل بیت بر جهان منطق اهل بیت پیروز میشه. شکست نخوردن. خلافت از مسیر، حکومت از مسیر اسلام منحرف شد. از نظر حکومت بله دست بشریت از دامان اهل بیت کوتاه شد، اما موارث معنوی، معنویت، مفاهیم فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، تفسیری، اون ارزش‌های بزرگ چی؟ اگه اونا رو نگفته بودن حرف اهل بیت نبود که امروز چه خبری از اسلام نبود؟ اسلام میشد اسلام همین یزید و معاویه و اینا. نذاشتن اسلام نابود بشه. خلافت اسلامی رفت پی کارش، اما معنویت و معارف اسلامی هنوز باقی است، با عزت و زنده و تازه. پس اهل بیت پیروز شدن. بله مصائب و مظالم رو حتما باید گفت، اما یک، ببینید نتیجه، مصائب و مظالم رو باید گفت، اما یک، فقط مظالم و مصائب رو نگید، پیروزی ها رو بگید، موفقیت ها رو بگید. دو، فلسفه ذکر مصائب رو هم باید بدونه که چی. اگر غیر از این باشه طرح مسئله امامت و ذکر مصائب اهل بیت تبدیل میشه به یه عامل منفی برای شیعه و دین. میگه این چه مذهبیه که از اول تا آخرش همش مصیبت و گریه و بدبختیه؟ چطور میخواد ما رو نجات بده؟ اینا خودشون رو نتونستن نجات بدن و حفظ کنن، اینا چطور منجی بشریتن؟ ببینید آیه مطهری میگه جوری نکنید که تصور بشه شیعه و امامت یعنی این، همش یک حرف داره، ما رو زدن، ما رو کشتن، ما رو عبین بردن. فلسفه‌شو بگو، کی زد و کشت و کیو زد و چرا؟ به خاطر حرفاشون، به خاطر مواضعشون. دو، خب حالا بگو اون حرفا و مواضع چیه؟ روش درست زندگی، روش درست حکومت، روش درست روابط بین الملل، اقتصاد، سیاست، خانواده، دعا، اخلاق، تهذیب نفس، سلوک، همه اینا. این اخطار مهمیه که شهید متحرک کرده قبل از انقلاب. امروز هم این اخطار زنده است و باید بهش توجه کرد. این حرف اگر کسی دیگه بزنه ممکنه براش حرف در بیارن. میگه هر ملتی همیشه سعی میکنه زیبایی های تاریخ خودش رو بیاره بیرون و ارائه بده و حتی امکان نقاط ضعفش رو بپوشونه. حوادث غرورآمیز تاریخ یک مسلک نشون میده که این اصالت داره و قدرت داره و حقانیت داره و میتونه بشریت رو نجات بده و این باعث میشه رغبت کنن همه بشریت به اون آیین و مذهب. اما اگر همش و فقط حوادث نامطلوب تاریخ یک مسلک و مذهب رو گفتید، کم کم مخاطب در اصالت و قدرت اون مکتب ممکنه تردید کنه. کم کم ممکنه این نشانه ضعف نیروی خلاقه اون مذهب و مکتب باشه. کم کم ممکنه کسی تا بحث امامت مطرح میشه فقط حوادث نامطلوب رو هی تکرار کردن و فلسفش هم نگفتن باعث بشه که یه عده‌ای که با مبانی آشنا نیستن دچار بحران معرفتی و دینی بشن. همینه، این همون فلسفشه. بس پس همین حرفی که شهید متحرک میگه همینه که شما دارید میگید. شما دارید میگید که به مصائب حضرت زینب که توجه میکنید، نه به دو جور میشه حضرت زینب گفت. یکی اینجوری که بله یه خانمی بودن اومدن زدنشون، چادر از سرشون کشیدن، کتکشون زدن، هیچ هم نگه، همینجور فقط اینا رو بگی و بری گریه کنی. یه وقت بیایی همین حرفی که شما الان زدی که حضرت زینب رو اول معرفی کن کیه، چرا زدنش، چه واکنشی نشون داد، چرا از کنار این جمله که میفرماد که ما رأیت الا جمیلا رد میشی، چرا نطقش در برابر توی مجالس، چرا نطق حضرت زینب، یه بار نطق حضرت زینب رو درست نمیخونی، یه بار کامل. برای پای یک مگس پایان نامه می نویسن هزار تا، دکترا میدن. برای خطبه حضرت زینب یک پایان نامه کو، هزار تا باید پایان نامه تحقیق بنویسی حضرت زینب کی بود، چی گفت، چه کرد. یک زن اسیر به تنهایی کمر بزرگترین امپراتوری جهان رو شکست. اینو باید بگی. متحرک میگه زینب مظهر عجز نیست، مظهر قدرت. این حرف متحریه. ذکر مصیبت دو جوره، یکی جوری ذکر مصیبت کنی که تهش ذلت و بدبختی میاد بیرون، که یه خانمی میگه آی تو رو به خدا آب بدین، چرا داداشمو کشتین، چرا اونو زدین، به بچه‌ها آب بدین، به ما رحم کنین. خب اینو که همه کارا رو میکنن که الان شما رو هم بزنن، شما رو به کسی بیفته بزنن، همین حرفا رو میزنین. یه کسی شما رو بزنه، چادر از سرت بکشه، یک لگد تو سر ای بزنه، آب به اینده، شما هم همینجوری میگید، میگه آقای آبی بده، چادرمو کجا بردی فلان. حضرت زینب میگه مثل من شماست. چرا ما فکر میکنیم امیرالمومنین و اهل بیت و اینا مثل ما هن که اگر بهمون آب ندن و تو سرمون بزنن ناراحت میشن و اینا؟ یه جوری نیستن اونا. حضرت فاطمه، من یکی از اشکالاتی که داشتم که بعد وقت سوء تفاهم میشه، گفتم چرا خطبه حضرت فاطمه رو اسمش رو می‌ذاریم خطبه فدکیه، مثل که ایشون آمده تمام اون سخنرانی کرده برای یک تیکه زمین. این نیست. فدک یک نمونه است، یه بهانه است که بگه آقا شما که سر یک مسئله مشخص حقوقی داری ظلم می‌کنی، چطور می‌خوای عدالت رو در جامعه برقرار کنی؟ تو که یک حق مسلم در مورد من که دختر پیامبر شما هستم دارید با فاصله به این کوتاهی یک حق به این واضحی رو زیر پا میگذارید، چطور به حق ضعفا و امت بعدن توجه میکنید؟ حضرت فاطمه همه بحثا شده، حضرت فاطمه فدک رو گرفتن ناراحت داره گریه میکنه. خب این که پس شده که مثل من و شما که زمین ما رو اگه الان مثلا این شهرداری یک جایی بیاد بگیره میشتیم گریه میکنیم اینطور. خب این نیستش که. حضرت زهرا سلام الله علیها تو روایت داره پیامبر فرمودن جبرئیل آمده میگه به زهرا که هر چه میخواهی بخواه اجابت میشه. حضرت فاطمه میفرمان هیچی نمیخوام جز خود خدا رو، الا نظر به وجه الله، هیچی از خدا نمیخوام الا نظر به وجه خدا. این خیلی روح بزرگیه، تمام عالم تو یه جیبش جا میشه. این میاد برای فدک و اینا گریه کنه. فاطمه از کل این عالم بزرگتره. دو جور ذکر مصیبت حضرت زهراه، یکی ذکر مصیبتی که فاطمه سلام الله علیها رو تحقیر کنی، یکی ذکر مصیبتی که عظمت فاطمه رو دنیا بفهم. بعد خواهیم گفت فاطمه به این عظمت، زینب به این عظمت رو چهار تا آدم فاسد دجال باشون اینجوری چرا برخورد کردن. دقت بکنید اینا رو، ذکر مصیبت هدف نیست، وسیله است. وسیله برای چی؟ یک، تکامل معنوی و روحی خود ما، ارتباط ما با اهل بیت، محبت و ولایت اهل بیت، که ما تو خط شما، تو جبهه شما، پشت سر شماییم. ما به خاطر ظلمایی که به شما شد تا ابد اشک خواهیم ریخت و فریاد خواهیم زد و ناله خواهیم کرد. نمیذاریم این خون رو بشورن و پاک بکنن و نمیذاریم این پرچم رو بیارن پایین. پرچم عزا تا ابد بالاست، اما نمیذاریم هم عزا رو و این مصیبت ها رو تحریف کنید، عامل تخدیر قرار بدید، عامل سکون و احمق کردن ملت ها قرار بدید. و ای که اهل بیت رو یک گروه شکست خورده منزوی از رد خارج هی معرفی کنیم. اینطور نیست، اینا بزرگترین و موفقترین جریان در تاریخ اسلام هن. یا خود حضرت امیر میگن تو بعضی صحبت ها، بله ایشان خانه نشین شد، ابدا حضرت امیر خانه نشین نشد بعد از اینکه خلافت غصب شد، کاملا تو صحنه و فعال بود. شما برید ببینید در همون دورانی که میگن خانه نشین شد، بله حکومت رو گرفتن. کجا از تعمیر قهر کرد رفت تو خونه نشست؟ حالا که این کارا رو که منم قهر میکنم دیگه هیچ کار نمیکنم، یعنی چه؟ حضرت تعمیر برید ببینید در همون دورانی که بعضیا میگن دوران خانه نشینی، ببینید چه کارهای عظیمی کرده. قوی ترین فعالیت های اقتصادی، سیاسی، کادرسازی، تربیت نیرو، صدها برده رو فقط میخره و تربیت میکنه و آزاد میکنه انسان های بزرگ، تعلیم و تربیت، هزار مسئله. یک لحظه بیکار نبود از تعمیر. کدوم خانه نشینی؟ متحریم میگه گیر نگید که انگار مذهب حذف شد، اینا منزوی شدن، از بین رفتن و درست اهل بیت به وظیفه‌شون عمل نکردن، نابود شدن، شکست خوردن، ما فقط باید بشینیم قصه بخوریم که چرا اینا شکست خوردن. نخیر، پیروز شدن، پیروز شدن. باید این پرچم رو بالا نگه دارید، هم با گریه، هم با گریه، هم با عمل، هر دوش. روشن فکر ها میگن که روشن فکر ما میگفتن آقا گریه و مریه ولش کنی، گریه چیه؟ برو کار کن. یه دم از این بعد میگن آقا عمل چیه؟ فقط گریه کن. نه، اسلام میگه گریه کن و عمل کن. من حالا عبارت آقای مطهری رو بزنیم بخونم برای شما. میگه برخی منبری ها و روزخان ها این احادیث را هم خراب کردند، چون همیشه این گونه احادیث را، آن را مقدمه فقط گریز زدن برای مصیبت خواندن قرار دادند. انسان خیال میکند مقصود پیغمبر در این حدیث فقط این بوده که من بعد از خودم دو چیز بین شما میگذارم، یکی قرآن که احترامش کنید، یکی هم عترت که به آنها هم اهانت نکنید. دو تا چیز گذاشتم، شما به این دو تا توهین نکنید لطفا. در حالی که مقصود این نیست، مقصود این است که یکی قرآن است و یکی عترت، و برای زندگی فردی و اجتماعیتون به این دوتا رجوع کنید. اینا رو گذاشتیم که جامعتون رو بر اساس این دوتا بسازید، نه که فقط اسم اینا رو ببرید و احترام بذارید. چون بعدش پیامبر فرمود لن تذلوا ما ان تمسکتم بهما ابدا، چون تا وقتی که به این دو تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. متا تمسک، تمسک یعنی چی؟ تمسک یعنی چسبیدن. میگه رجوع باید کرد. شیعه به عنوان جامعه اهل بیتی مطرحه، اما در زندگی سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، خانوادگی و اخلاق شخصیش حتی اکثر مردم ما نه به قرآن تمسک کردن نه به اهل بیت، فقط اسم اینا رو بردن و ذکر مصیبت میکنن. یک نمونه دیگه، کلمه تقیه. زمان شاه خیلی ها میگفتن آقا بیاید خوب مبارزه کنید، فعالیت کنید. نه، میگفتن نه، رژیم هست خطرناکه، تقیه میکنه. یه مفهوم معقول خردمندانه ای داریم که ریشه قرآنی داره و توضیح کاملا عقلانی، و او تقیه است که ائمه گفتن، فرمودن دین ما تقیه است. تقیه یعنی چی؟ یعنی مبارز احمق نباش. تقیه یعنی مبارزه عقلانی، یعنی مجاهدی که متفکرانه جهاد میکنه، نه دیوانگان مثل دیوانه ها. تقیه یعنی تاکتیک معقول در مبارزه برای زدن بیشترین ضربه به دشمن و خوردن کم دریافت کردن کمترین ضربه از دشمن، و حداقل از دست دادن نیرو در یک روند جهاد و مبارزه برای خدا، یعنی به لحاظ امکانات اقتصادی، حیثیت اجتماعی و قوا و نیرو، تا میتونی نیروهای جبهه حق رو حفظ کن. اما برای چی حفظ کن؟ برای که زندگی کنن فقط؟ نه، برای که جهاد کنن، ضربه بزنن به دشمن و حق رو پیش ببرن. اگر کسایی میخوان فقط زندگی کنن، مبارزه دیگه نه، این اسمش میذارن تقیه، این خیانته. تقیهی که اهل بیت گفتن روش مبارزه است، ولی تقیهی که تو جامعه شیعه اهل بیتی مطرحه ابزار سازش و فرار از تکلیف و خیانت به حقیقت. اینا که عرض میکنم این عبارت ایشون در کتاب علل گرایش به مادیگری صفحه 215 و 216، اون قبلی که داشتم راجع به ذکر مصیبت و حدیث ثقلین اینا میگفتم، کتاب امامت ایشون صفحه 30 و صفحه 83 خودتون رجوع کنید ببینید. و اون بحث قبلش که اهل بیت عامل حرکتن، ما کردیم عامل تخدیر، ده گفتار، صفحه 122. خب پس یکی هم، یک نمونه دیگه هم تقیه است. یکی پس ذکر مصیبت اهل بیت بود که چقدر قدرت پیشبرندگی داره، ما تبدیلش کردیم تو جامعه شیعه، تبدیل شد به بهانه‌ای برای توقف و فرار از اسلام و وظیفه و جهاد. یکی مسئله تقیه است که تقیه تاکتیک درسته برای حفظ نیروها و زدن، حفظ سرمایه های این جبهه حق و ضربه زدن به جبهه باطل، بیشترین تلاش برای اینکه این نیروها و سرمایه ها بی خود نابود نشن، در جای خودش به کار برن، بی جهت هدر نرن، بی خود ضعیف نشن. ریشه تقیه وقایه است. وقایه یعنی سپر. تقیه سپر یک مجاهده، یعنی تو داری می جنگی، احتیاج داری به سپر. کسی که نمی جنگه و مبارزه رو ترک کرده که دیگه سپر نمیخواد که دیگه، او فرار از جبهه شد. پس وظیفه یک مبارز تو مبارزه اینه که هدف حریف رو بکوبه، دشمن رو جبهه باطل. اما تنها وظیفه‌ش این نیست، یه وظیفه دیگه هم داره، حفظ نیروهای خودی تا حد امکان، پایین آوردن تلفات خودی، بالا بردن تلفات دشمن. تقیه یعنی این، یعنی هرچه بیشتر زدن کمتر خوردن. این تقیه یه که اهل بیت به کار می بردن و فرمودن این دین ما تقیه است، دین پدران ما تقیه است، یعنی ما مبارزمون عاقلانه است. اما امروز می بینیم این کلمه تهی شد از مفهومش بین ما. مبارزه حکیمانه تبدیل شد به ضد مبارزه، ترک مبارزه، سازش. از نظر عافیت طلبها تقیه فرار از میدان و صحنه رو به دشمن واگذار کردنه و فقط حرف زدن. کتاب علل گرایش به مادیگری صفحه 215. یکی هم استخاره. یه حرفا رو میگم، من از قولهای مطهری دارم میگم، فردا نرین بگین فلانی گفت آقا ذکر مصیبت نکنین، استخاره هم نگیرین، بل تقیه هم نکنین. اینا نه، اینا این نیست. یه حرفا رو من خواهش میکنم درست دوستان توجه کنن، گوش کنن و بعدم بدونن که مجرم اصلی آقای مطهری است. میگه که یه چیزایی هست که اصلا جزء وظایف علما نیست، جزء اصل دین نیست، ولی تو جامعه ما شده، اینا شده سمبل علما. دقت کنید، میگه چیزایی که مردم آمدن برای علما ساختند، مثل استخاره کردن. ایشون میگه من استخاره اصلش درست حتما، اما حتی یه عده از علما در اصل استخاره کردن به این شیوه‌ای که استخاره میشه تردید دارن. بله ما نماز استخاره داریم، چند تا روایت هم در بعضی موارد در نوع استخاره داریم، اما این مسئله که اینقدر بشه که تمام مسائل زندگیتو، مهمترین تصمیمای زندگیت رو به این شیوه‌ای که تازه بعضی از این شیوه‌های هم تو روایت نیست عمل کردن. ایشون میگه که این که در اصل استخاره کردن یه ده حرف داشتن، حرف دارن، چه رسه به این که حتما باید علما استخاره کنن و این شغل علماست. میگه گاهی مشغول مطالعه ام، یا داریم تو خیابون راه میرم، سرم انداختم پایین دارم میرم، یه تسبیح هم تو دستمه، متاسفانه باش دارم بازی میکنم. اینا آقای مطهری میگه، میگه یک تسبیح، یک عادت بدی دارم متاسفانه، تسبیح تو دستمه باش بازی میکنم، همونجوری دارم فکر میکنم، راه میرم و خب زودم عصبانی میشم. میگه تا تو خیابون چشمشون میفته یه آخون میبینن یه تسبیح هم دستش، یاد استخاره میفتن، کار دیگه ای با آخون ندارن. حاج آقا میشه بی زحمت استخاره بفرمایید اینها؟ برو خودت استخاره کن، من برای کار دیگه هم سوال بکن. تو از قرآن، روایات، تاریخ اسلام، کلام، اعتقادات، اخلاق، اینا هیچ سوالی نداری؟ همه چی برات روشن مونده، یک استخاره؟ مطهری میگه چجوریه که تا من آخوند و با تسبیح میبینن فقط به یاد استخاره میفتن؟ اصلا مگه استخاره وظیفه منه؟ اگه اصلا مگه استخاره شغل علماست؟ یک دفعه منو تو خیابون میخکوب میکنم که آقا استخاره کن، چون چشمشون به تسبیح من افتاد. اینا چیزاییست که میگه، این عبارتش میگه، اینا چیزایی که خود مردم در آوردن. البته من خودم استخاره میکنم، باش مخالف نیستم، ولی بهتره هر کسی برای خودش استخاره کنه. حتی مطهری میگه که بعضیا میگن استخاره کسی برای کسی دیگه درست نیست، هر کسی خودش باید برای خودش استخاره بکنه. ولی یکی میگه علما یکی از شغلها و وظایف و رسالتاشون هم استخاره کردن است، مطهری میگه از کجای اسلام در اومده؟ اینا چطوری مندرآوردیه؟ سند کتاب خاتمیت صفحه 114. دیدین دیکی که دارم سند میدم ها. من حالا راجع به روشاش بحثم، من خودم استخاره تو بعضی از مقاطع مهم زندگیم کردم، مثلا ازدواجم، نمیدونم تعیین رشته درسیم، بعضی کارا. اما بعضی ها دیدم همینطوری فرت و فرت، مخصوصا تو مسائل اجتماعی. اصلا ما همچین دستوری نداریم تو اسلام. ببخشید مثلا نماز استخاره یه بحث دیگه است، طلب خیر و اینها. اما این روشی که باب شده و آقای مطهری میگه به اشکال مختلف که بعضیاش هم سند نداره و اینم شده یکی از شغلای علما، علما سه چهار تا شغل دارن، یکیش هم اینه. این میگه از کجا در آوردین؟ این درسته، این کم اصلا روانی که باب شده مثلا یه چای هم بخور راست. حالا من میخوام از در مورد خاصی خب طرف میگه، حالا روش استخاره میخوای سوال کنی؟ نه حالا من که خیلی، حالا اون بحث دیگه، الان این بحث چون بحث استخاره که ما الان نداریم، که من دارم حرف آقای مطهری رو نقل میکنم. ایشون میگه بعضی ها، ایشون میگه، میگه تو جامعه ما تا اسم آخوند و عالم و ایناست یاد سه چهار تا چیز میفتن، یکی استخاره است، یکی مجلس ختمه، یکی فلان، این شده رابطه مردم با دین، با اهل بیت. میگه چرا اینجوریه؟ ایشون میگه که اصل استخارش رو بعضی ها اختلاف دارن که اصلا هست نیست، بعضی هم میگن اصلی که یکی دیگه بره یکی دیگه استخاره کنه، بعضی علما قبول ندارن. یک چیزی که اینجوریه و تازه اصلش هم که باشه اهمیتش چند درجه است، یه مرتبه ای بشه کل سمبل و نماد علمای دین. اینو میگه مطهری، میگه این اینا انحرافاته. نمونه دیگه مجلس ختم، میگه اصلا مجلس ختم چه ربطی داره به علما که یک وظیفه روحانیون و علماست؟ میگه اصلا اینا گره زدن روحانی با مجلس ختم و استخاره و سه چهار تا از این چیزا، معنیش یک و ذکر مصیبت فقط، معنیش یکی داری دایره دین رو محدود میکنی. خود این بدعته، خود این بدعته. بدعت دو جور آقا، یکی دامنه دین رو از اون چه که هست بیشتر کنی، یکی دامنه دین رو از اون چه که هست کوتاه‌تر، کوچکتر کنی. هر دوش تغییر دینه و هر دوش بدعته. آقای مطهری میگه اینم بدعته، میگه اسلام یک وظایف بسیار مهمی از علمای دین خواسته، جامعه هم باید به او وظایف توجه داشته باشه، خود علما هم توجه داشته باشن. اونا رو فراموش کردیم، گذاشتیم کنار و به یک سه چهار تا مسئله اینجوری پرداختیم. بله مجلس ختم علما هم باید برن موعظه مردم، تعلیم و تربیت، فرصت خوبی مجلس ختم برای این کار. اما اینکه کل وعظ و بشه مجلس ختم و فلان، نه مطهری، آقای مطهری به این اشکال میکنه و میگه که اینها چیزاییست که بدعتهاییست که جامعه شیعه گذاشته و گاهی سر از جاهای عجیب غریبی بیرون خواهد آورد، باعث خیلی از بیدینی ها و ارتداد ها و شک ها همین محدود کردن دین میشه. و آخرین مورد سوال، میگه سوالای قلندری کردن از علما. طرف آمده تو مجلس هزار تا مسئله مهمه که هیچی نمیدونی ازش، راجع به اعتقادات، توحید، سبک زندگی، میاد تو جلسه سوالای عجیب غریب. میگه این کاریه که عوام یهود میکردن، از پیامبران بنی اسرائیل سوالات میگرفتن، سوال میکردن. مثلا به جای که ازش بپرسن آقا ما چیکار کنیم به توحید برسیم، اخلاق صالح، تزکیه نفس، عدالت، احکام الله، فلان فلان، میپرسید سوال مسئلتون، اون چه وقتیه که نه جزء روز نه جزء شبه؟ خب پیامبر خدا ما بین طلوعی. خب حالا مشکل تو چی حل شد الان؟ بعد مطهره میگه مثلا میان عالم میبینن عوض که بیاد بپرسه که آقا انسان شناسی دین چیه، هستی شناسیش چیه، مشکلات مؤمنین و جامعه دینی چیه. میامده از ما میپرسه که آقا اون چیه که تو نماز اگر بگی باطل میشه نماز، اگرم نگی باطل میشه، چیستان تر میکنه. بعد تکم فکر میکنه میگه نمیدونم، میگه آقا اون نیته، اگر نیت نکنی نماز باطله، اگر بگی هم نمازت باطله. بعدشون میگه من یادم یک بچه که بودیم، یک کسی بودیم مسائل خیلی بلد بود، یک سوالی میپرسید هیچ کس جوابش نمیدونست. میگه مثلا طرف میاد آمده از عالم تو مسجد، آمد از روحانی پرسید که آقا مسئلتون، ما مسائل اعتقاداتمون خیلی مسائل مهمیه که شما نمیگید، باید بگید احکام الله رو. گفت چه احکام الله مثلا؟ گفت او کدوم نمازه که با صدای علاق باطل میشه؟ گفتیم که خدای هرچی این عالم فکر کرد که کدوم نمازه که با صدای علاق باطل میشه نفهمید. گفت نمیدونم. گفت ها ببین اینا علمای آخر الزمان هم چیزی سرشون نمیشه. اگر یه وقتی شما داری تو بیابون با الاغ میری، آب نیست، آب نداری، بار الاغ یه مقدار آبه. حالا گوش کن، خیلی مسئله پیچیده است. بار الاغ یه مقدار آبه، الاغه رو گم کردی، پیداش نکردی، از آب مایوس شدی، تیمم کردی، نمازو بستی، وسط نماز صدای عرعر خر اومد، صدای عرعرش اومد، اینجا نمازت باطله. فهمیدی چطور؟ چون هنوز وقت باقیه و شما آبم هست، تیمم دیگه باطله، باید بری دوباره نماز تو بشکن، وضو بگیر. دیدی آقا عالم نیستی؟ دیدی عالم نیستی؟ خب بابا این نماز با صدای تو هم باطل میشد. متحریم میگه که ما گرفتار اینجور دینشناسی هایم هستیم. مسائل اصلی دین، مسائل اصلی دین که همه ی حیات و فردی و اجتماعی مؤمنین اونجا گیر افتاده، راجب او سوال نمیکنن، راجب او سوال نمیکنن. اینا هم که پا منبری میاد و مذهبی هم میخواد سوال کنه، از اینجور سوال هم میکنه که نه به درد دین کسی میخوره نه به درد آخرتش. و ارجاع میدم آقا ضعف دستگاه تبلیغ اسلام و به خصوص شیعه در دنیای امروز. یه حرف عجیبیه واقعا. من اول که داشتم نگاه میکردم، امروز داشتم نگاه میکردم برای جلسه شما، گفتم چرا این تعبیر آیا بد دیدم واقعا راسته. ایشون گفت، ایشون میگه در یک کتابش، این که عرض کردم راجع به این عرعر علاق و رابطش با نماز، در کتاب خاتمیت صفحه 116، این آخرین نکته ایم که ادامهش دارم عرض میکنم تمام بشه، کتاب حماسه حسینی جلد یک صفحه 200 و 201، میگه آدم به دستگاه تبلیغات مسیحی ها نگاه میکنه، اون وسعت و امکانات و تجهیزات و ابزارها و اینها، بودجه ها، تاکتیک ها، تشکیلات تبلیغاتی، با وجود این همه تشکیلات و پول و هزاران ایستگاه تلویزیونی و کتاب و مجله و اینا، مسیحیت هیچ جا در برابر اسلام نمیتونه مقاومت کنه، همه جا در حال عقب نشینی است و اسلام ضعیف‌ترین دستگاه تبلیغاتی رو در جهان داره. ضعیف‌ترین، گوش کنین، ضعیف‌ترین دستگاه ها و سیستم تبلیغاتی در جهان مال اسلامه و به خصوص مال شیعه. و عجیبه که بیشترین پیشرفت رو هم در دنیا اسلام داره و به خصوص شیعه. یعنی محتوا اینقدر جذاب و قوی و غنی است، ولی آدم ها اینقدر ضعیف، تشکیلات اینقدر بی‌حساب. خیلی عجیبه که مسیحیت و تفکر یهود و این ادیان و مذاهب دیگه در برابر اسلام در همه پنج قاره عالم در حال عقب نشینی هستند، تازه اون موقع، الان که خیلی بیشتره، با وجودی که ضعیف بین اینا از همه ضعیف‌تر ماییم در تجهیزات و روش تبلیغ و اینها. ما در حد صفر هستیم، ایشون میگه ما واقعا در حد صفر هستیم. هیچ دینی در دنیا به اندازه اسلام از نظر دستگاه تبلیغاتی و مبلغینش ضعیف نیست. الان هم همینطوره. به یهود اقلیت نگاه کنید، کل جمعیتشون توی دنیا چند میلیون بیشتر نیست، میدونین 10-15 میلیون بیشتر نیستن. اینا مهمترین رسانه های جهان دست این است، همین هالیوود هم دست این است، مجهز به عوامل تحریف جنبه اثباتی ندارن. وقتی بهشون میگی دین خودتون چیه، مسیحیت و یهود و نمیدونم بودیزم و اینا، حرفی ندارن بزنن. یه مقدار پیانو و ارگ و سرود و عاشق نجات امید همین چیزا فهمی حرفا دیگه. آخرش چی آقا حرف تو دارم میگم چی میگه آقا جون؟ هیچی. به لحاظ اثباتی یه مقدار شعر و شعار و شاعری و ایناست، موسیقی و ارگ و محتوایی ندارن، ولی همه در جهت تخریب اسلام و به خصوص اسلام اهل بیت با هم متحد شدن. اینا چطور برنامه‌ریزی میکنن؟ یه یهودی میبینی یک عمر 50 سال 60 سال وقت میگذاره تو یکی از رشته‌های اسلامی درس میخونه، میره کرسی اسلام شناسی رو در یک دانشگاه مهم در دنیا میشه رئیسش. و این خیلی عجیبه. یک کتاب می‌نویسه، کل محصول عمرش یک کتاب. خطبترین مستشرقانی که علیه اسلام، قرآن و شیعه کار کردن مستشرقای یهودیان و بعضی هم البته مسیحی. بیش از 90% کرسی‌های اسلام شناسی در دنیا در اختیار یهودی‌هاست. الان هم اینطوره. کرسی اسلام شناسی در اختیار یهودیه. یعنی اسلام شناسای دنیا اغلب یهودیان. تو رسانه‌ها و دانشگاه‌ها. اینقدر این مسیحیت، این یهودیت، این همه تجهیزات، یا همینطور این فرقه زاله بهاییت. چقدر میدونیم اینا الان ماهواره دارن، امکانات دارن، کار دارن میکنن، تشکیلات تو دنیا. بعد میگه در روزنامه لوموند خواندم، اخیرا دوست من میگفت در روزنامه لوموند خواندم در این چند با وجود این همه ضعف ما و قدرت اونا که در طول چند سال اخیر 14 میلیون نفر در غرب در دنیا مسلمان شدن، رسما اعلام کردن مسلمان شدن. با کدوم تبلیغ؟ هیچ تبلیغ. حتی گاهی مبلغینی داریم که کاش نبودن. چون میگه گاهی مبلغینی تو دنیا دارن حرف از اسلام میزنن که فقط دافعه دارن نه جاذبه. حد اکثر طرف یک رادیو ترانزیستوری داشته، میامده از یک کشور عربی یک برنامه دست سوم گاهی تحریف شده یه اسلامی را میبرده به اروپا، آفریقا، جای آسیای شرقی اینا میزه. یک نفر مطلع میامده کشور اسلامی برمیگشته دو تا کلام حرف میزنه، یه مرتبه یک گروه عظیمی مسلمان و شیعه میشدن. این شخص که سالها در اروپا بوده و الان هم اونجاست گفت من با فلان مقام مسیحی که صحبت کردم به او گفتم که لومون نوشته با وجود این همه تبلیغی که شما میکنید 15 میلیون 14 میلیون مسیحی مسلمان شدن. بعد میگه اون فرد مسیحی گفت لومون اشتباه میگوید، آمار ما این است که 25 میلیون مسیحی مسلمان شدن، یعنی نزدیک به دو برابر. میگه بیشتر از این است. گفت در آفریقا اینک دو نیرو در حال پیشروی و دو نیرو در حال عقب نشینی، مسیحیت و بت‌پرستی و شرک در حال عقب نشینی، اسلام و کمونیسم در حال پیشروی است. همه جا جوونا دارن یا مسلمان میشن یا کمونیست. مسیحیت هر چه فعالیت میکند پیشروی ندارد، در حالی که دستگاه تبلیغاتی ما بسیار قوی و دستگاه شما و مبلغین اسلام بسیار ضعیفه. علتش چیه؟ علتش چیه ما اینقدر بی عرضه‌ایم؟ اسلام جلو میره، اینا اینقدر زحمت میکشن و تشکیلات بازم میرن عقب. علت اینه که محتوا فرق میکنه. این محتوا قوی و منطقی است، اون محتوا صرفا احساسی و شعاری و فضاسازی رسانه است. این محتوا عملی است، با زندگی عملی و واقعی مردم سر و کار داره. اون محتوا تشریفاتی و تحمیلی است. اسلام حرفی که میزنه مثل آب زلال تو گلوی آدم تشنه است. میگه عقل، بعدم با عقل توحید رو اثبات میکنه. مسیحیت میگه عقل رو بذار کنار، بعد از تثلیث حرف میزنه. فرقش اینه، اسلام میگه عقل آری پس توحید، اون میگه عقل نه پس تثلیث. متعالی میگه خب ما با یک دین به این قویی داریم، چرا تبلیغ ما اینقدر ضعیف منطقش و عامل اصلی لامذهبی و دینگریزی اینه؟ منطقه های ضعیفی که میگه دیده میشه افراد ناوارد تو مباحث حکمت الهی، عدل الهی، قضا و قدر، مشیت الهی، اراده، قدرت، جبر، اختیار، حدوث و قدم عالم، مسئله قبر، برزخ، معاد، بهش، جهنم، صراط، میزان، اینا مسئله بسیار پیچیده ایه. یا آدم های عوامی همین چون دو تا روایت به هم میدونه، نه به سندش کار داره، معنیش هم درست بلد نیست، ارتباط اینا رو با روایات دیگه و با قرآن نمیدونه، بحث عقلی هم بلد نیست، همینطوری میاد میخونه تو محافل، میشه سخنگوی اسلام و تشیع. و میگه مستمعانشون هم چون بیچاره ها چیزی نمیدانن، همه فکر میکنن هرچی که ای داره میگه این متن دینه، این داره اصل دین رو میگه. این یکی از موجبات بزرگ لا مذهبی و گرایش های مادی است. تو کتاب علل گرایش به مادیگری میگه که علل بیدین شدن و موج بیدینی و الحاد همینه. آدم های بی سواد از دین میان حرف میزنن. چقدر مصیبت برای اهل معرفت که کسایی که نه با مکتب الهی آشنان نه با مکاتب مادی آشنا هستن از این هرج و مرج دین مذهبی که تو سیستم تبلیغات دینی به خصوص تو جامعه شیعه هست استفاده کردن، میان علیه مادیون کتاب می‌نویسن به اسم اسلام، کتابی که میگه دستت وقتی میگیری نمیتونی دو صفحه‌شو بخونی، اینقدر ضعیف و بی‌محتوا است. اینا شدن سخنگویان مذهب، لا تائلات می‌بافن، اسباب تمسخر و استهزاء دیگران میشن. این نوع تبلیغ مذهب تبلیغ ماتریالیزم است و تضعیف مذهب است. و مطهری میگه متاسفانه در زمان ما از این کتاب ها بسیار نوشته شده و میگه هر وقت من میرم توی کتاب فروشی های مذهبی، ناشران مذهبی، میخوام گریه کنم و بیام بیرون. البته الان خب 30-40 سال گذشته و از فرق کرده، از جهاتی واقعا بهتر شده، اما بالاخره اصل اشکال همچنان باقی است. خب البته یک نکته مثبتی اتفاق افتاده که در کنار او ضعف ها امروز جریان های مثبت هم هستند. قبل از انقلاب اینا هم نبودن، ضعیف بودن. امروز کتاب های خوبی هم داره منتشر میشه، بحث های خوبی هم میشه. دو تا سوال من جواب میدم ارزم خرد.
استاد، یه شیعه واقعی الان اولویت و چیه؟ وظیفه چیکار باید مثلا مضاعفات ازش راضی باشه؟
یک سوالی کردی که 6 سال جواب میخواد. همین جواب، همین حرفا که پیامبر و پیغمبر زدن، همینا دیگه. دین آمده همین رو میگه. شروعش این مطالعاته.
من
اون دفعه هم گفتم اینا همه رو بخون.
آقا یه تناقضی از اینجا دست. مثلا آیت الله بهجت
تناقض،
یکی میواد بهش میگفتش که الان چی بخونم، میگفت برو اونایی که خوندی رو عمل کن فعلا.
اون یه بحث دیگه، اون تو اخلاقه. اون تو اخلاقه، حرف درستی هم است. ربطی به این نداره. ببین تو اخلاق مثل اینه که همیان ما و شما هممون یه عالمه مسائل اخلاقی رو میدونیم. خب باز یک آقای عالمی چیزی میاد میگه آقا بی زحمت لطفاً ما رو هدایت بفرمایید اینا. خب خودت بلد، آقای بهجت همین رو میگفت دیگه. بنده خدا گفت همیان پیش من میگن آقا یک دستوری ذکری فلان، ایشون گفته بود بلدین، خودتون میدونی همون کاری که میدونی برو بکن. ما میدونیم یه کاری چه کاری نبود، ما میدونیم خیلیش میدونیم، همونا رو نمیکنی. اومدی حالا دستور جدید، دستورالعمل جدید میخوای بگیری. یکی از دوستان میگه رفتم پیش ایشون گفتم آقا یک دستور ذکر بدید، میخوام در یک مدت خیلی کوتاهی به کمالات خیلی بالا اینا برسم. به نظرم میخواست پیغمبری چیزی بشه. آقای بهجت میدونیم بهش چی گفته بودن؟ خب باطنش میدید، اینجور افراد میبینن بهش نگاه کردن، گفتن نمازهای اول وقت تو بخون. بعد من چون به همین یکی عمل نمیکنم میگه من دنبال دستور ذکر اینا هم نیستم، من خودم دارم. او یکی دیگه بود ولی من دارم این مورد دومش بود.